وقتی هیچ راهی نمونده رو به رو.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سوا.
بهترین سراغاز
نخستین شکوفه، نخستین ترانه، نخستین امید، هیاهوی باران، تکاپوی قنچه و صبح امید، صدای قدم‌های یک روز رسیده در این کوچه ها، پرم پرم از نشاطی که آرام آرام در من می‌چکد. سلام ای روز نو، ای وامدار لحظه های روشن فردا. سلام ای سبزی و آب زلال و سایه های بید، هلاله آفتاب پر امید. سلام بر صبحی که می آیی، تراوت پیشه پاک و اهورایی. چه سرمستم که می آیی، درودم بر تو ای لحظه های شکفتن، آشنای با تراوت، مهربان میلاد باریده. به جان سرو زیبا سبز خواهم شد من، به صبح نزدیکتر از همه آفتاب ها هستم. من پر از سلام های تازه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صبح سپید با دشتی از خیال آرزوهای روشن از راه رسید. نسیم صبح عطر دلاویز گلزار محبت را بر منظره گیتی پراکند. ناسخند سپیده صبح زینت آرای جهان هستی، قطره ای از زلال کوثر عشق است که آفریدگار بر رخسار هستی پاشیده است.
امروز چهارشنبه، هر وقت می خواهم تو را خطاب کنم، کلمات خود از راه می رسند، کنار هم می نشینند، سرودی ساز می شود مثل همیشه زیبا، و من آن را زمزمه می کنم. می خوانمت با نامی که مؤمنان تو را بدان یاد کردند، ای زنده جاوید و ای قائم به ذات و پاینده.
یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
حمد و سپاس تو را سزاست ای ذات بی بدیل. نام سبز صبح از درخت امید سر میزند، آن هم رو به پنجره ایمان. آفتاب خنده از چشمان صبح میدرخشد. به جان سرو زیبا سبز خواهم شد، به سان قاصدک ها من رها از قصه خواهم شد، و نجواگونه قاشق میزنم تا صبح. عطا کن قسمت من را تو به روزی.
به توکل نام اعظمت روزمان را آغاز می کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان رادیو سبا سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به روز چهارشنبه 14 فروردین سال 98. جمع همکاران رادیو سبا در بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی با سلامی گرم تا ساعت 14 با شما خواهند بود. تهیه کننده ساریا چهری. صدا بردار فائزه بسی. هماهنگی حمید پور اسدی. و گوینده مهسا حق‌پناه. با این امید که روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه، دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش باشید. قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. همیهنان گرامی، سلام و درود بر شما. امیدوارم روز روزگارتون در پناه لطف خداوند مهربان به خوبی و نیکی بگذره. هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید، انشالله که تندرست باشید و موفق. از رادیو سبا در خدمت شماییم. بنده امیر حسین مدرس ارادتمندتون به همراه جناب حسن بنایی تهیه کننده و سرکار خانم بهرامزاد صدابردار ارجمندمون قند پارسی رو تقدیمتون میکنیم. از مولانا در ابتدای این برنامه ابیاتی رو تقدیم کنم. صد هزاران دام و دانسته خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. دم به دم پا بسته دام توییم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی دم به دم ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. یا کریم العفو ستار العیوب، انتقام از ما مکش اندر ذنوب. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. کسی که اتفاقی براش میفته، تجربه تلخی از چیزی داره، در اون مورد و موارد مشابه بدگمان میشه، محتاط میشه. بعضی حوادث و اتفاقات یا خاطرات تلخ چنان تأثیری در روح و وجود انسان میذاره که حتی با گذشت زمان هم فراموش نمیشه. شرایطی که موجب یاد آوردن اون خاطره یا حادثه میشه در رفتار و عمل شخص تأثیر میذاره. خلاصه این که کسی که از چیزی ضرر دیده برای همیشه خلاصه از مشابه اون وحشت داره. میگن که تو خونه ای موش فراوون بود. موشا حمله میکردن، هرچی بود میخوردن و میجویدن. صاحب خونه از این کار عاجز شده بود، کاری هم نمیتونست بکنه. گربه ای متوجه حضور موشها شد و خلاصه پاش به اونجا رسید و تا میتونست اونا رو شکار کرد و خورد. شکار بیرحمانه ی گربه موشها رو به وحشت انداخت. همگی از ترس پناه بردن به سوراخ‌ها. زمانی که گربه متوجه قایم شدن موش‌ها شد، به فکر افتاد که ترفندی بزنه و نیرنگی سوار بکنه. به همین خاطر رفت بالای دیواری و خودشو به میخی آویزون کرد و خودشو به مردن زد. موشی که گربه رو پاییده بود و متوجه نیرنگش شده بود بهش گفت ببین این کارت بیفایده است، من حتی از مرده تو هم فاصله میگیرم. این حکایت عرض میکنم که این عبارت رو به ذهن ما میاره که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میترسه. عبارت هست که نوشدارو بعد از مرگ سهراب، اینم زیاد شنیدیم و زیاد استفاده کردیم. مال موقعیه که کار از کار گذشته و همه راه حل‌ها دیگه بیفایده است و دیگه اصلا زمانش نیست، به درد نمیخوره. بهترین دارو هم بعد از این که کسی از دنیا بره کمکی به برگشتش نمیکنه. در داستان رستم و سهراب در اثر سترگ حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه این هست که دنبال نوشدارو میرن و عرض کنم که موقعی میرسه که دیگه سهراب جانش رو از دست داده. رستم هنگام جدا شدن از همسرش تهمینه بعد از اینکه فهمید به زودی دارای فرزند میشه بازوبندی به تهمینه داد که وقتی فرزند متولد شد اون رو به بازوی فرزند ببنده. رستم میره و تهمینه پسری به دنیا میاره و نامشو سهراب میگذاره. بازوبند رو به بازوش میبنده. سهراب بزرگ میشه و بزرگ میشه و در شجاعت و پهلوانی مثل پدرش رستم میشه. یه روز با مادر در مورد پدرش صحبت میکنه، میفهمه که پدرش کیه و چه جور آدمیه و تصمیم میگیره که به جستجوی پدر بره و با او همراه باشه و کاووس شاه که وصف پهلوانی ها و رشادت های سهراب رو شنیده بود رستم رو برای مقابله با او میفرسته. رستم برای اینکه این پهلوان جوان رو ببینه و او رو به خاک بزنه لباس مخصوص میپوشه و مخفیانه به اردوگاه سهراب میره. ژندرزم برادر تهمینه دایی سهراب از جریان پدر و فرزندی رستم و سهراب خبر داشت و چون رستم او رو میشناخت تهمینه او رو با سهراب همراه کرده بود تا رستم او رو به سهراب بشناسونه. از بخت بعد اون شب دایی سهراب همین ژندرزم از چادر سهراب بیرون آمده بود و این همون شبی بود که رستم به اردوگاه آمده بود. عرض شود خدمت شما که ژندرزم با رستم روبرو شد و اونها در تاریکی همدیگر رو نشناختن. ژندرزم با دیدن سایه فریاد زد، رستم با یه ضربه کشتش تا بتونه به کار خودش ادامه بده و به اصطلاح لو نره. صبح که شد سهراب از کشته شدن دایی خودش آگاه شد و آماده رزم شد. سهراب می دونست که پدرش در بین پهلوانان سپاه ایرانه، اما خب نمی شناختش دیگه، چهرشو نمی شناخت. به همین دلیل از هجیر که پیش اونها اسیر بود سراغ رستم رو گرفت. هجیر بدون اینکه از سهراب و ماهیت واقعی و نقشش آگاه باشه نشونی تمام پهلوانا رو داد و وقتی میخواست رستم رو معرفی کنه گفت اون یه پهلوان چینیه. هجیر خب میترسید که سهراب قصد جان جهان پهلوان رو داشته باشه، به همین دلیل اطلاعات غلط بهش داد. سهراب از قصد هجیر آگاه شد و اصرار کرد که رستم و چادرش رو من نشون بده. کلی هم وعده بهش داد که پول میدم، مقام میدم، فلان. عرض شد که به هر حال این نشونی ها رو هجیر نداد به سهراب. سهراب حمله کرد و پادشاه ایران کسی رو پیش رستم فرستاد و او رو به کمک طلبید. رستم اومد پیش سهراب تا او رو از جنگ باز داره. سهراب پدر رو دید و حدس زد که شاید او رستم باشه از نشانه هایی که از مادرش شنیده بود. به همین دلیل رو کشید کنار و از نام و نشانش پرسید. رستم که سهراب رو نشناخته بود بازم هویت خودش رو پنهان کرد. سهراب جوان از یافتن پدر ناامید شده بود، تصمیم گرفت که به لشکر ایران حمله بکنه. قرار شد فردا صبح رستم و سهراب با همدیگه گلاویز بشن و کشتی بگیرن تا برنده و بازنده میدان پهلوانی معلوم بشه. خب دور اول سهراب پیروز شد و بر طبق رسم پهلوانی که رستم پیشنهاد کرد قرار شد که دوباره کشتی بگیرن. در دور دوم رستم پیروز شد و با خنجر خود پهلوی جوان رو از هم درید، بی خبر از این که این فرزندش سهرابه. و فقط وقتی بازو بند رو بر بازوی سهراب دید که دیگه دیر شده بود و فهمید که چی کار کرده. انقدر گریه کرد رستم بر بالین فرزندش، انقدر گریه کرد و فریاد و ناله کرد که شاهنامه فردوسی به خوبی این صحنه رو تشریح میکنه. بعد بلا فاصله رستم به گودرز، یکی دیگه از پهلوانان سپاه ایران، گفتش که برو پیش کاووس شاه و نوشدارو ازش بگیر. کاووس از ترس نجات سهراب و همدست شدن پدر و پسر و به خطر افتادن تاج و تخت خودش در فرستادن نوشدارو کوتاهی کرد و رستم دلتنگ از مرگ فرزند و خشمگین از خیانت کاووس شاه خودش پیش او رفت تا نوشدارو رو بگیره. اما سهراب دیگه جان داده بود و اون نوشدارو به درد نمیخورد. این شد که نوشداروی بعد مرگ سهراب در فرهنگ ایرانی مثل شد. خب یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم و اون این است که یکی از شگفتی‌های شاهنامه فردوسی و یکی از تعلیق‌های روایت داستان رستم و سهراب همین ماجرای کش و قوس شناختن و نشناختن رستم توسط سهرابه و همینطور بالعکس، سهراب هم رستم رو نمیشناسه، رستم هم سهراب رو نمیشناسه، پدر و فرزند هم دیگر نمیشناسن و تا میان نشانه هایی رو بدن که هم دیگر رو بشناسن اتفاقاتی رقم میخوره که این اتفاق نمیفته، اینا هم دیگر رو نمیشناسن. این یکی از واقعا پیچیدگی های روایت داستان رستم و سهراب در شاهنامه است و هیچ دلیلی هم در واسش پیدا نمی‌کنه واقعا. و هر کسی که شاهنامه رو خونده و داستان رستم و سهراب رو خونده این نکته رو هی از خودش میپرسه که آخه چرا این اتفاق نیفتاد، چرا فردوسی این همه مانع گذاشت در قصه و در روایت داستان برای اینکه این دوتا همدیگر رو نشناسن، با اینکه خواننده واقعا مجذوب این است که به این برسه که رستم و سهراب همدیگر رو بشناسن بعد از سالها دوری، پدر پسر رو ندیده، اصلا موقع تولدش نبوده و پسر هم پدر رو ندیده و فقط نشانه هایی از پدر توسط عرض میکنم که اونچه که مادرش تهمینه براش نقل کرده به دست داره و رستم هم فقط یه بازوبند نشانشه که به بازوی سهراب بسته شده و اون رو در آخرین لحظات و بعد از این که اون اتفاق افتاده اون بازوبند رو میبینه. به هر حال این هم یکی از شگفتی های شاهنامه فردوسی است. اگر در حق کسی نیکی بکنیم، خدمتی بکنیم، بی منت، در نهایت اون پاداشش به خود ما برمیگرد. در درجه اول حال خوبه که به خود آدم دست میده. سعدی میگه که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این به معنای نیکی کردن به دیگران بدون چشم داشته از اونهاست. نیکی میکنه در دجله انداز یعنی این که فراموشش کن، بذار بسپر به آب روان که بره ببره، حالا یه جایی بهت بر میگردنه. عرض کنم که حالا اون کار چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه فرقی نمیکنه، اصل این کار و عمل مهمه. میگن که متوکل خلیفه ستمگر عباسی از جوانی به نام فتح خوشش اومد، گفت این جنم داره و عرض می‌شود که ارزه داره و به درد می‌خوره. تمام فنون زمان رو بهش یاد تا اینکه نوبت به شناگری رسید. از قضا روزی که فتح در دجله شنا می‌کرد خلاصه رود آشفته شد و امواجی برخواستن و جوان رو با خودش برد. قواس ها ریختن به دجله و رودخانه رو زیر و رو کردن، همه جای رودخانه رو گشتن. بالا پایین چپ راست، ولی اثری از جوان نیافتم. ناامید و با دست خالی آمدن پیش متوکل و بهش گفتن که نتونستیم پیداش بکنیم. بعد از مدت کوتاهی شخصی آمد پیش متوکل و پیدا شدن گم شده رو بشارت داد. متوکل خوشحال شد و دستور داد که هر دوی اونها رو پیشش بردن، یعنی هم جوان رو و هم کسی که او رو پیدا کرده بود. گفت خب بگو ببینیم چی شده. فتح، یعنی همون جوان که پیدا شده بود، با خوشحالی گفت وقتی که موج نابهنگام منو با خودش برد، مدتی زیر آب غوطه خوردم و به این طرف و اون طرف رونده شدم. در این موقع موج بزرگی آمد و منو به ساحل پرتاب کرد. وقتی چشم باز کردم، خودمو در حفره ای از حفره های بزرگ دیوار دجله دیدم. ساعت ها گذشت. یهو چشمم به طبق نونی افتاد که از جلوی من روی دجله شناور بود. دست دراز کردم و گرفتم و یه خود خوردم و گرسنگیم رفع شد. 7 روز به همین ترتیب گذشت. در روز هفتم مردی به قصد ماهیگیری به اون منطقه اومد و وقتی من رو در اون حفره دید، با تور ماهیگیری خودش منو بالا کشید. ضمناً روی قطعات نون که هر روز در یک ساعت معین روی دجله می اومد و از مقابل من عبور می کرد، این عبارت دیده می شد: محمد ابن الحسین الاسکاف. باید تحقیق کرد که این شخص کیه و مقصودش از این کار چی بوده. متوکل دستور داد که این صاحب اسم رو جستجو بکنن، برن دنبالش بگردن ببینن کیه، پیداش بکنن. رفتن و تحقیق فراوون کردن و بالاخره محمد اسکاف رو در بغداد پیدا کردن. اما او در جواب گفتش که من با خلیفه کاری ندارم، اگه دستورات داشته باشه بگه من انجام میدم. متوکل با شنیدن این خبر خودش به خونه محمد اسکاف رفت و جریان اون نونا رو پرسید. گفت که برنامه زندگی من از همون اول تشکیل خانواده اینه که روزانه مقداری نون برای اطعام نیازمندان کنار میذارم. حالا چند روز یکی کسی به سراغ نون نمیاد. از اونجا که اون نون صدقه است و باید انفاقش کرد، مقداری از قطعات نون رو چند ساعتی بعد از صرف نهار و مراجعه نکردن نیازمندان مینداختم روی دجله تا اقلن ماهی های دجله بی نصیب نمونن. متوکل به او خیلی توجه کرد و تفقد کرد و ضمناً بهش گفتش که تو سنگی رو به دجله میندازی بی خبر از اون که خدای سبحان اون رو در خشکی به تو برمیگردونه، یا تو کار نیک و کار خیر رو به دجله میندازی بی خبر از اون که خداوند سبحان اون رو در خشکی به تو برمیگردونه و خداوند سریع الحسابه. خصوص راستگویی و صداقت و پرهیز از کذب و ناراستی و دروغ، روایتی خدمتتون تقدیم میکنم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم که در جواب شخصی که پرسیده بود کار دوزخیان چیه، فرمودند که دروغگویی، و توضیح داده بودند که دروغ انسان رو به فاجری میکشونه و او رو نافرمان میکنه، و چون نافرمان میشه از دستور خداوند سرپیچی میکنه و به درجه کفر میرسه، و جای انسان کافر و نافرمان و عصیانگر در مقابل خداوند در دوزخه. این رباعی رو هم در همین رابطه براتون بخونم: ما درس صداقت و صفا میخوانیم، آیین محبت و وفا میدانیم، زین بیخردان سفله ای دل مخروش، کانها همه میروند و ما میمانیم. از سروده های مرحوم ملک الشعرای بهاره. دوستان ارجمند شنونده، برای همراهی و همکاری با